سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. روز گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که اگر زحمات 23 ساله پیامبر عزیز و نورانیمون رو بخوایم در چند محور تعریف بکنیم به 4 محور میرسیم، اگرچه که تبیین اون زحمت و اون تلاشی که نتیجهش بعد از 1400 سال الحمدلله مثل خورشید در حال درخششه حتما قابل بیان و قابل توصیف نیست، اما بالاخره آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. از این باب گفتیم یک بار مرور بکنیم طی این 23 سال عمده تلاشی که پیامبر عزیزمون کردن ناظر به چه نکاتی بود. اولین محوری که حضرت برای اون خیلی تلاش کردن عدالت مطلق و بدون اغماز بود که دیروز بهش پرداختیم، اینکه پیامبر دنبال برقراری عدالت بودن بدون هر گونه استثناء، تعارف و مجامله و این فلانی و این پسر فلانی و اون دختر فلانی، این عروس فلانی، این بابای فلانی، این حرفا نبود. ولذا دیدید که پیامبر وقتی کسی میخواد شفاعت بکنه برای یه زنی که سرقت کرده، فرمودن به خدا قسم اگر دخترم فاطمه هم این کار رو میکرد در اجرای حد الهی بر او تردید نمیکرد. و ما نمونای این رو الحمدلله در انقلاب خودمونم داشتیم. میگه کسی دو تا از فرزندانش پیوستن به منافقین و اون بزرگوار تجویز کرد و هر دو پسر رو اعدام کردن، هیچ ملاحظه هم نکرد. اینم کسی میفهمه که صاحب فرزند باشه، چون حب اولاد سخت‌ترین محبت هاست، اکبر تعلقات و بزرگترین تعلقات تعلق به فرزنده. اینو انسان تا وقتی صاحب فرزند نشه نمیفهمه. بعد من خودم بگم که حکم فرزند من به خاطر فعالیت‌های نفاق‌گونه اعدامه، اینو اعدام کنی، خیلی حرف سنگینیه. خب میرسه انسان به این نقطه. دومین محوری که پیامبر عزیزمون تمام قد برای اون تلاش کردن معرفت شفاف و بدون ابهام بود، اینکه مردم باید آگاه بشن و جامعه باید از جهل خارج بشه. وضع موجود رو گفتم، عرض کردم در هر محور اول بگیم وضع چجوری بود، بعد با تلاش پیامبر عزیز ما چجوری شد، و در نهایت بگیم ما امروز چه بهره‌ای میتونیم ببریم از این تلاشی که اتفاق افتاده و نتیجه‌ای که حاصل شده. وضع موجود رو دیروز عرض کردم، یه جامعه متشتت، جاهل، خرافات بیداد میکنه، به شدت متعصبن، یعنی هر چه پیامبر میفرمان نمیگن باباهامون اینطوری بودن، استدلالشون اینه که باباهامون، حالا قرآن میگه باباهاتون نمیفهمیدن، اشتباه میکردن، حرفشون غلط بود، بازم گوششون بدهکار نیست. لذا ما میبینیم تو کل قریش 17 نفر سواد خوندن نوشتن دارن. علومی در میان اعراب هست، آدمای باهوشین، اما کله خشک، متسلب و متعصب، خیلی سفت، هر چی میگه حرف خودشو تکرار میکنه. نتیجه تلاش پیامبر چی شد؟ اول بگم خدا پیامبر بر اساس قرآن کریم مأمور به چی کرد؟ قل پیامبر بگو هاذهی سبیلی، راه من و مسیر من اینه، ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. پیامبر به مردم بگو راه من اینه، هاذهی سبیلی، من به خدا دعوت میکنم علا بصیرتن، این که آدم‌هایی بیان بدونی که بفهمن به به و چه چه بکنی به درد نمیخوره، علا بصیرتن، باید بفهمن، استدلال کن، حرف بزن، دقیق با اونها صحبت کن تا عمق دین رو بفهمن، و وقتی عمقش رو فهمیدن بهش ایمان بیارن. ایمان سرسری و جوگیرانه نتیجه چی میشه؟ اون آدمی که با جو میاد با جو هم میره، یه مرتبه توی فضایی قرار میگیره، نمیدونم داد و بیداد و ما چنینیم چنانیم، بذاره یخ میکنه
برگشت سر نقطه اول.
لذا اینکه ما وقت بذاریم 5 تا آدم رو عمیق و دقیق با دین آشنا بکنیم، این خیلی ارزشمندتر از اینه که 2000 نفر هستن همه از دین یه سطح و یه قشری و یه ظاهری رو میفهمن، عمق دین رو نمیفهمن. وقتی عمق رو نفهمیدن قاطی میکنن. حق الناس دیروز عرض کردم، حق الناس فدای چی میشه؟ فدای سری امیال شخصی، یه نظرات خاصی که من دارم، حق مردم. عرض کردم دیروز سر نمازیم یه نفر موبایلش زنگ بخوره، یه حق الناسه. ما 20 نفر 30 نفر 100 نفر داریم با خدا صحبت میکنیم، چون چرا حق ما رعایت نمیکنیم؟ یه حق الناسه. وقتی انسان عمق پیدا نکرد در دین، اینجوری کاریکاتوری رشد میکنه، تک بعدی میشه. نتیجه تلاش پیامبر چه بود؟ عمل حضرت در این که جامعه آگاه بشن، معرفت پیدا بکنن، عالم بشن، جاهل بار نیان. اولین جنگی که اتفاق افتاد جنگ بدر بود. خب در قریش 17 نفر با سوادن، در مدینه در اوس و خزرج کلا 12 نفر. پیغمبر اسرا رو که گرفتن تو بین اینها دید یه عده با سوادن تو اسرای جنگ بدر. اینا رو آوردن، پیغمبر فرمود هر کدومتون به 10 نفر از مردم مدینه سواد خوندن و نوشتن رو آموزش بده و با سوادشون بکنه من آزادش میکنم. اون موقعی که اگر جنگی اتفاق میافتاد اسرا رو همجوری ردیف میکردن، از یه کنار گردن میزدن، تمام، از تعارف نشد. وحشیگری های عجیب و غریب، از اون هر کی 10 نفر رو با سواد بکنه آزاده. نوع نگاه رو ببینید. مردم ایمان می آوردن در یه جایی، یا یه جایی فتح می شد توسط مسلمان ها. اولین کاری که پیامبر می کرد چی بود؟ علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، مصعب ابن عمیر، عبدالله ابن مسعود، یه آدم خوش صدایی که قرآن خوب بلده و احکام و مسلطه، معمولا این 4 بزرگوار بودن، اینا رو می فرستاد پیامبر، برید اون مردم رو با دین آشنا کنید. شهادت اینو گفتن لازمه ولی کافی نیست. پیغمبر مبلغ میفرستاد مردم آگاه بار بیان. اول جنگ صفین طبق معمول امیرالمؤمنین اومدن تو جنگ ها، هیچ وقت آغاز کننده نبودن، نه پیغمبر نه امیرالمؤمنین، میومدن صحبت میکردن، دعوت به خیر میکردن. تو جنگ جمل بود، تو صفین بود، تو نهروان بود، تو غزوات پیغمبر بود. امیرالمؤمنین یه خطبه خوند، اینا رو دعوت کرد، گوش نکردن. دیگه دشمن آماده شد و شمشیر کشید. راوی میگه امیرالمؤمنین شمشیر رو کشید، یه نفر اومد سمت امیرالمؤمنین گفت یا اول حسن مسئلتون، این سوال دارم. حالا فکر کنین این فضا رو تصویر کنین، اول جنگ شمشیر کشیده آماده، حضرت گفتن که بگو. گفت یه سوال دارم در مورد توحید. حالا سوال مثلا بله خیری هم میتونم، در مورد توحید الان سوال دارم. حضرت گفت بگو. یاران ریختن جلو، مرد سابقه چه وقت سوال الان؟ حضرت گفتن صبر کنید، جمله رو دقت کنید، ما برای چی جنگ میکنیم؟ ها؟ جنگ میکنیم که مردم بفهمن، آگاه. سوال داره، سوالش در مورد توحید، و حضرت جواب داد. فقط اینجا نیستا، این که حاکم جامعه برای فهم مردم وقت بذاره. جنگ جمل تمام شد، اون پیروزی بزرگ حاصل شد، امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عزت و قدرت و شوکت وارد کوفه شد. این جاییه که امیرالمؤمنین منتقل میشه به کوفه. اومد کوفه، رفت در مسجد بزرگ کوفه، جمعیت موج میزنه. حضرت رفت بالای منبر، اومد حرف زد، یه نفر بلند شد گفت یا علی سوال دارم، چرا صحابه پیغمبر رو تو جنگ جمل کشتی؟ این همه حفاظ قرآن، قراء قرآن، کتاب قرآن، همه کشته شدن، حالا الان امیرالمومنین در اوج قدرته. حضرت چه کار کرد؟ گفت ببین، اول اومدن اینا سراغ من، گفتن علی تو حکومت و خلافت رو بپذیر. من پذیرفتم، اینا با من بیعت کردن. بعد که بیعت کردن، طلحه و زبیر اومدن که ما میخواییم بریم مثلا حج یا هر جای دیگه، خارج شدن رفتن سمت بصره، با حاکم من اون کارو کردن، آدم فرستادن باش اون کارو کردن، کشتن، زدن، گرفتن، بستن. من اومدم سپاه آوردم، باشون صحبت کردم، گفتم یادتونه با من بیعت کردین، چرا این کارو میکنین؟ صحبت کردم فایده نکرد. اونا جنگو شروع کردن، چون شروع کردن من دفاع کردم و با اونها جنگیدم. ایستاده بود، همجوری ایستاده بود گوش میکرد، گفت حرف حساب میزنی درست. نشست. امیرالمؤمنین برای توجیه یک نفر از اول تا آخر قصه رو تعریف کرد، اما اونی که از اول تا آخر رو شنید و فهمید دیگه الالعبد دلش با امیرالمؤمنین چیه؟ همراهه. علم، آگاهی. آیا کسی سوال داره؟ بپرس. سوالش خیلی سوال بدیه، سوال بد نداریم ما. عرض کردم شاید جای دیگه شنیده باشید از حقیر. یه وقتی کلاسم تموم شد در یه دانشگاهی، یه خانومی اومد دانشجوی کارشناسی ارشد، یه رشته خیلی مهم در یکی از 3 دانشگاه اصلی جمهوری اسلامی ایران. گفتم یه سوالی میشه بپرسم؟ بفرمایید. گفت شما حقوقتون چقدره؟ گفتم که هیئت علمی ما دیگه با تعجب رتبه و پایه‌مون حقوقم. گفت نه، اون حقوقو نمیگن. گفتم من حقوق دیگری نمیگیرم. دیدم این پا اون پا میکنه. گفتم که اتفاقی افتاده؟ گفتش که سوالم زد. گفتم هر سوال دارین راحت بپرسین. گفت ببخشین و معذرت میخوام، حقوقتون برای ریش چقدره؟ گفتم برای ریش؟ گفت آره، من شنیدم که جمهوری اسلامی سر ما به اونایی که ریش دارن و اونایی که چادرین حقوق میده. واقعا داشت سوال میکرد، یعنی هیچ اثری از استهزا کردن یا تیکنده و دیدم خالصانه و صادقانه داره سوال میکنه. بهش گفتم که خب شما فرض کنید که من 20 روزه مثلا ما ریشمو بزنم، بعد 10 روزه تریشی بذارم برم آخر ما حقوقشو بگیرم، اینا کجا میفهمن که من اون 20 روز دیگه ریش نداشتم؟ یا یه خانم 29 روز ما بی حجاب باشه، بعد حجاب باشه، یه روز مثلا یه چادر سرش کنه بره اونجا حقوقو بگیره، از کجا میفهمن؟ گفت راست میگین، یعنی حقوق نمیدن؟ گفتم نه. حالا تو دلم این بودی اگه واقعا میدن بریم بگیریم، ولی نه، نمیدن، حقوق نمیدن. سوال داره انا چی بگم؟ ای نمیدونم جاسوس اسرائیل، ای موساد، ای فرستاده، ای نمیدونم MI6 فلان. یه نفر یه سال آخرش گفت خیلی ممنون. من از ظاهر احساس نکردم اون میخواد تیکه بندازه یا مثلا یه متلکی بگه فلان. سوال در نهایت چی شد؟ پیغمبر تلاش کرد جامعه اسلامی آگاه و عالم بار بیاد. از قرن دوم به بعد و اواخر قرن سوم مسلمان های نهضت علمی را انداختن، در حالی که در غرب یک کسی میگفت زمین گرده میگرفتن طرف و میکشتن، ما اینجا ابن هیثم تلسکوپ درست کرده بود و شکست نور رو محاسبه میکرد. خب ما دانشمندانی در اون دوره تربیت کردیم در جامعه اسلامی که اون دانشمندا تا قرن 17 و 18 کتابهاشون منبع درسی دانشگاه های اروپای غربی و امریکای شمالی بود. این نتیجه علمزایی و تولید آگاهی در جامعه، همه باید آگاه بار بیان. خب امروز چه کار بکنیم؟ سال 90 در دیدار مقام معظم رهبری ماه مبارک رمضان با مسئولین کشور، همین افطاری که مدیران کشور میان اونجا، آقا فرمودن ما 33 سال کار کردیم، این نقاط قوت ماست، اما بزرگترین ضعف ما عدم تبیین مبانی اسلام و انقلابه. ما اسلام و انقلاب برای مردم تبیین نکردیم، اسلام رو هم تبیین نکردیم. یعنی گاهی اوقات جسارته تو راه من یه مسجدی میرم، اولین کاری که میکنم اینه که تمام حواسم به مهر باشه، چون اگه نگاه بکنم یا میبینیم سمت راستی داره نماز اشتباه میکنه یا سمت چپی یا جلویی، خیلی معذرت میخوام که میگم، میاد در حال حرکت از کاری رو میگه، خیلی بعیده این از کار رو به نیت ثواب بگه. نماز ظهر و عصر باید از کار رو آروم بگه، بلند بگه. نماز مغرب شاست اینجوری میخونه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم بطل. نماز در صبح و مغرب و عشا برای آقایون باید جهر داشته باشه. جهر یعنی که شما گوشاتو گرفتی صدا تو سرت بپیچه بسم الله الرحمن الرحیم. جهر نیست، جهر اینه بسم الله الرحمن الرحیم. به همین راحتی نماز باطله. رفته سجده داره گوش رو میخونه سبحان ربی الاعلی، خب موقع سجده این هفت تا عضو باید آرام باشن به اندازه ذکر سجده. احکام اولیه و ابتدایی حتی واجبات رو هم با مسئله داریم امثال من. احکام انقلاب و اینا که هیچی، بعد 45 سالی باری اینجوری میکنم انقلاب کردیم خوب شد یا بد شد؟ اول کلامه. بهره امروزین اینه که ما اهمیت علم رو بفهمیم. الاسلام و یعلو ولا یعلا علی. اسلام علو داره، نباید چیزی بر اسلام علو داشته باشه. این زشته که به جهت علمی ما دستمون دراز باشه جلوی دیگران. قوت ما و قدرت ما با علمه. العلم و سلطان. علم، نه اون چیزی که تو گوشی پیدا میشه. من به جوانترهای جمع عرض میکنم، اگر میخواید به جایی برسید، رک و راست تکلیفتون اول با موبایل تعیین بکنید. برخی از این دانشجوهایی که میان سراغ من و سرش به تنش میارزه، میخواد یه کاری بکنه، بهش میگم موبایل چیکار میکنیم؟ بس از من برای شما خدمتی برنمیان، بین من و موبایل انتخاب کن. یعنی شده کسی اومده بهش گفتم گوشی تو بفروشید اون از این فشاری ها بگیر، دیدم این تنها راه علاجش همینه. اگر نمیتونید موبایل رو مدیریت بکنید، من به شما قول میدم شما هیچی نخواهید شد. هیچ، هیچی. صبح تا شب یا برنج رو به بالا پاک میکنن یا رو به پایین. اخبار بی اساس، دروغ، غلط، در بهترین حالت بی خود، در بهترین حالت بی خود. یه اخبار رو جستجو میکنیم، اصلا حالا اینا رو دونستی بعدش به چه دردی میخوره؟ ها؟ به خودت میای 6 ساعتی تو گوشیم، چی داری چک میکنی الان؟ هیچی. الان فلانی با تیمش داره میاد ایران، مثلا الان ستاد استقبالی بزرگتر از ستاد استقبال امام رحمت الله علیه در سال 57 داره تشکیل میشه که یه کسی با تیمش داره میاد ایران. آدم بیکار رو میبینه گوشی گرفتم همجوری، میگم چیکار میکنی؟ یه بازی اینقدر مهیجه. من نمیگم تفریح نکنین، اما جسارتا یکم هم تفریح نکنین، چون هر وقت من شما رو دیدم مشروع تفریحی. با مزاح گفتم رد شدم، ولی جدیش میکنم. اگر نوجوانها و جوانهای جلسه تکلیفتون با موبایل تعیین نشه، من به شما عرض میکنم شما هیچی نخواهید شد. هیچ، هیچ. در بهترین حالت یه موجود معمولی عاطل و باطلی که بود بود، نبود نبود. حالا بگیریم هی نگاه بکنیم، اینو گفت، اون با اون ازدواج کرد، این اینجوری شد، فلان جا این اتفاق افتاد، فلان نقل و انتقال. در نقش ما چیه؟ بله، در عوضش از موبایل استفاده بکنیم، اما اینکه ما وظیفه اولمون چیه؟ بچه ممیز ما از حیوانات عقله، و عقل یعنی فهم، یعنی آگاهی. اگه اینو تعطیل بکنیم که خدایی مثل بقیه رفتار میکنی. جایگزین چی باشه؟ به جایی که نگاه میکنی فلان کس میخواد بیاد ایران فوتبال بازی بکنه تو ورزشگاه بدون تماشاگر، خودت برو فوتبال بازی کن اقلا. یعنی یه حرکتی داشته باش. همه بازیکنای دنیا رو میشناسه، ولی توپ بزنه جلوش شوت نمیتونه بزنه. بعد این آخر ورزش کن. نقش ما چیه؟ خودمون عالم بشیم و دیگران رو عالم بار بیاریم. این که یا رسول الله ما عاشق شماییم، در روز شهادت شما دور هم جمع میشیم، چنین میکنیم چنان میکنیم، 200 گفته چون نیم کردار عملت کو. میان باید میگن بچه هامون اهل مطالعه نیستن. میشه یه سوال بد بپرسم؟ بچه های شما چقدر شما رو تو این حالت میبینن؟ تو این حالت، خب چقدر تو این حالت میبینن؟ خودتون نمیخواد اینقدر پیچ بدیم همه چیو، خدایا چرا فرزندان ما این گونه شدن؟ به خدا چه کار داریم؟ چون خودت اهل مطالعه نیستی، اهل آگاهی نیستی. دایره کلمات افراد نگاه بکنید، املاها رو نگاه کنید، اونایی که بزرگترن میفهمن چی میگم. املا رو نگاه کنید چقدر غلطاش زیاد شده، بی سوادی داره موج میزنه، حرف میزنن کلمه شامل و مشمول و 90% آدم ها غلط به کار میبرن. میگن آره ما شامل این قانون هستیم. عزیزم ما مشمول این قانون هستیم، قانون شامل ماست. اینقدر بیسوادی، بعد نتیجه چی میشه؟ دو نسبت، سه نسبت، فاجعه خواهد شد. نسبت به زبان بی‌اعتنا، نسبت به املا بی‌اعتنا. اینا آفات بلند مدته و چون مسائل فرهنگی دیر صداش در میاد معمولا توجه رو جلب نمی‌کنه به خودش. ما تو بحث علم و آگاهی اگه پیامبر رو دوست داریم، پیامبر ما پیامبر علم بود، پیامبر آگاهی بود، آدم ساده لو، آدمی که هر چی میگی باورش میشه، آدمی که شایعه زود میره تو کتش. این به درد پیغمبر نمیخوره، پس آده به درد امام زمان هم نمیخوره، چون تا یه چیزی میگی باورش میشه. امام زمان آدم تیز و آگاه و عالم میخواد که بره کار بقیه هم را بندازه، نه که کلی باید آدم ها جمع بشن کار خود او رو را بندازن. سوم، عبودیت کامل و بدون شرک. سومین تلاش پیامبر برای این بود که مردم بنده خدا بشن و تمام انواع و اقسام شرک زیرابش بخوره. بعض اعراب چجور بود؟ اول باز ببینیم پیغمبر چی تحویل گرفته. در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 103، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه به این تناب و ریسمان آویخته الهی دست بندازید و چنگ بزنید. واذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا بر خودتون رو یادآوری بکنید. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، همه با هم دشمن بودید. اوس و خزرج دو داداش بودن، اینا با هم دعوا کردن، ذریه اینا با هم دعوا میکردن، نسل اندر نسل با هم دشمن بودن. پیامبر اومد اینو اصلاح کرد. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، به واسطه نعمت پیامبر شما برادر شدیم. و کنتم على شفا حفرة من النار، رو لبه پرتگاه آتش بودید. فأنقذکم منها، پیامبر شما رو نجات داد. این وضع بندگی اینها. نمونه دوم، سوره مبارکه انعام آیه شریفه 136. در این آیه شریفه میفهمد و جعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، مشرکین بر خدا از دامشون و از کشت و زرعشون یه سهمی میذاشتن. خوب دقت کنیم. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، میگفتن که این تیکه محصول، این تیکه زمین برای خدا، این تیکه برای شرکا، برای بت‌ها. خب بعدش میفرماید که فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله. خب این تیکه برای بتا بود، این تیکه برای خدا. تعیین میکردن کاشت و داشت و برداشت، تیکه‌ای که برای شرکا بود، برای بتا بود، محصولش کامل میشد. این تیکه که برای خدا بود مثلا محصولش کامل نمیشد. فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، اینی که مال بت ها بود به خدا نمیرسید. یعنی اگه اون تیکی که مال خدا بود محصولش خوب به دست نمیومد، نیومده دیگه، قسمت خدا نبوده. مال بت ها ولی کامله. اما و ما کان لله فهو یصلوا الی شرکائهم، اما اگه تیکی که مال بت ها بود محصولش خوب نبود، ولی تیکی که مال خدا بود محصولش خوب بود، از مال خدا ور میداشتن به بت ها میدادن. سا اما یحکمون، چقدر بد حکم میکنیم. یعنی آدم علیه بالله انگار دلش برای خدا میسوزه. میگفتن ببین خدا، این تیکه مال تو، این مال بتخا. خدا این مال تو محصولش کمه دیگه، شرمنده، ولی مال بتا کامله. شونه خب یکم از این نه این مال بتاست به خدا نمیرسه. ولی برعکسش رو این کار میکردن. اگر اون تیکه که مال خدا بود محصولش کامل بود و مال بتا ناقص بود، خدای ببین محصولت کامل، یکم به بتا بده. برمی‌داشتن میدن. یعنی بین خدا و بتها هم بتها رو ترجیح میدادن. خدا میگه سا اما یحکمون، خیلی نامردید، خیلی بد حکم میکنید. این وضع عربی است که پیامبر در میان او مأنوس شده. بت‌پرستی اینا کجا آغاز شد؟ یه ذره بریم عقب. جریان بت‌پرستی اینطوری آغاز شد، از کعبه به جاهای مختلف. اینا برای همیشتن میومدن مکه، چون مکه از زمان حضرت آدم سلام الله علیه بود دیگه، زمان حضرت ابراهیم اون پایه ها رو گذاشتند و چند بار خراب شد و بازسازی شد تا زمان پیامبر عزیزم. وقتی که میومدن مکه، چون اینجا شهر مقدسی بود، یه تیکه سنگ از اینجا میبردن که به عنوان تبرک از مکه همراهشون باشه. وقتی سنگ رو می بردن در طول سال این سنگ رو مثلا تکریم میکردن، خیلی نسبت بهش احترام میذاشتن، مثلا میبوسیدن، دست به سنگ میکشتن، مثلا به سر صورتشون میکشتن، که این از مکه است. یکی دو نسل گذشت، بچه های اینها تقدس سنگ رو دیدن، اما ریشه سنگ رو دیگه به ذهن نسپردن. آروم آروم این سنگ خودش موضوعیت پیدا کرد. این که از یه جایی اومده و اونجا متبرک بوده رو ول کردن، خود سنگ مهم شد. بعد که مهم شد، خب این سنگ کج و کله است، یه قیافه‌ای بهش بدیم یکم قشنگ‌تر بشه. آروم آروم بت تراشی و بت پرستی جا افتاد. تا کجا رفت؟ زمانی که مکه فتح شد و پیامبر عزیزمون به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن علی جان برو رو شونه من بت‌ها رو بنداز، 360 بت تو خانه خدا بود. تو خانه، یعنی تو خود کعبه، داخل کعبه 360 بت بود. این که میگیم 360 بود، نه این که تعداد بت‌ها این بودن، هزاران بت در مکه بود، در خانه ها بود، در اطراف. این 360 اون بت‌های مهمتر و جدیتری بودن که به خاطر احترام اینا رو دیگه گذاشته بودن وسط خانه خدا، داخل کعبه گذاشته بودن. 360 بود. پیامبر مبعوث شده چنین جایی، بین چنین مردمی، حالا باید چه کار کنه؟ شروع کرد پیغمبر کار خودشو و تلاش خودشو. قرآن در مورد عبادت و عبودیت چی میگه؟ قرآن در قرآن کریم میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جن و انس خلق نکردم مگه جز برای عبادت. عبادت یعنی چی؟ معلومه دیگه، لباس مشکیم، همش گریه بکنیم، همش سینه زنی بکنیم، تفریح نداشته باشیم، نخندیم، همینا دیگه، روزه بریم، روزه بگیریم، همش اینا. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی چشم گفتن به خدا. خب خدا چه کارایی به ما میگه؟ هیچ، الان نهارتو بخور، خب صبح زود بیدار شدی، یه چرتی هم بعد از ظهر بزن، این الان عبادته؟ بله. از خواب بیدار شدی، خب قرار بود یه کتابی بخونی، بخون. شب مهمون میخواد بیاد، کمک کن به مادر، اگه خانمی برو، یا آقایی هم اشکارن، برو یکم سیب زمینی سرخ کن برای قیمه ها. ببخش، اینا الان عبادته؟ آره، چون چشم گفتن به خداست. خب الان میخوان سالاد درست بکنن، سال اون کاهوهاشو تو برش بزن. ببخشین، الان برش کاهو و سیب زمینی سرخ کردن و خوابیدن و نهار خوردن، اینا عبادته؟ بله. هر کاری خدا بگه ما انجام بدیم چه عبادت؟ یعنی گریه و اینا نیست؟ نه. خندیدن هم عبادته؟ آره. اصلا داریم ادخال و سرور، کسی یه چیزی بگه که یه مؤمنی خوشحال بشه، لبخندی بزنه، خود این عبادت، ثواب داره. یعنی واقعا تو دین اینا هم هست؟ آره هست. وقتی عرض میکنم آگاهی، یعنی همین دیگه. میگیم آقا بنده خدا باشیم، شروع شد، الان شروع شد، حتما میخوان سینه زنی را آغاز کنه. نه، منظورم که بیاین بنده خدا باشیم، یه فیلم خوب آوردم بشینیم با هم ببینیم، خیلی فیلمش قشنگه، پلیسی پیچیده، یعنی اینم بندگیه؟ آره، اینم بندگی خداست، چون ما نیاز به تفریح هم داریم، این تفریح سالم ماست، نه که 24 تا شبکه نمایش ببینیم، آقا یه فیلمی هم وسطش ببینیم خستگیمون در بره. بندگی یعنی این. پیغمبر چی کار کرد تو بندگی؟ اولا خودش رفت تا جایی که سمت دن آفتت الله فکان قاب قوسین او ادنا، به خودش کاری نداشته باشیم، خود او در نزدیکی به تجلی خداوند به نقطه‌ای رسید که بشری تصور اونم نمیتونه بکنه، اونو بذاریم کنار. اما جامعه رو به کجا رسون؟ پیغمبر موفق شد جامعه رو بنده خدا کنه. دو سه تا نمونه بگم. اومدن برن جنگ، نوجوانا منم به پیامبر میگفتن ما رو ببر، حضرت میگه شما سنتون کمه، نمیشه. این نمیشه تا کجا پیش رفت؟ سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد یه برادری داره به نام عمیر، عمیر ابن ابی وقاص، یعنی عموی عمر سعد بوده، حالا این عموش آدمی بوده خود ملعونش خبیثیه. عمیر ابن ابی وقاص اومد سراغ پیغمبر که من میخوام با شما بیام جهاد، انگار 16 سالش بود اگه اشتباه نکنم. حضرت نگاه کردن دیدن هیکلش به نسبت سنش کوچیکه، گفتن آقا شما باش انشالله بزرگتر شی، زر چارشونه تر شی، جنگ های بعدی الان نه. گفت الا ولابد باید بیم. آقا گریه کرد، دست پیغمبر رو بوسید، خودشو انداخت رو پای پیغمبر، انقدر گفت. حضرت دیگه چه کنه، باید گفتن خیلی خوب باشه، نه یه زرهی لباسی تنش بکنید. برادرش سعد بن ابی وقاص این اومد و خود او نقل میکنه، میگه آقا ما هر لباسی زره آوردیم به تن این نمیخورد، کوچولو بود، دیگه لباس تن نکردیم، اینقدر گره زدیم و اینقدر از دو طرف کشیدیم که این مزه دیگه خیلی زار نزنه به تنی. گفتیم خب خوب شد، حالا خوب شد که بریم جنگ. نوجوانای دیگه شنیدم که پیغمبر به عمر اجازه داده که اینا ای همراهی کنه. سعد میگه یه باری چند تا نوجوان 14 15 شده اینا اومدن، یا رسول الله شما گفتید ما نمیتونیم بیایم، چرا عمر میاد؟ بعد سعد میگه یکیشون دیگه، یا رسول ما نمیگیم عمر نیاد، اما من یه چیزی میگم، ما با عمر کشتی میگیریم، اگه زور ما بیشتر بود اون بیادام ما رو هم ببرین، اما اگه زور او بیشتر بود ما رو نبرین. کاری کرده پیغمبر، نوجوانا برای رفتن به میدان گریه میکنن، زجه میزنن، به دستپای پیغمبر میگن که یا رسول الله ما هم بیایم. ببینید تا کجا بندگی خدا نفوذ کرده در دلهای اینها، اینقدر حب به جهاد و رشادت و ایثار در راه خدا دارن. این یک نمونه. دو، در جنگ احد جابر ابن عبدالله، همین بزرگواری که چند روز قبل در سال 61 مشرف شد به کربلا به عنوان اولین زائر و اومد مرقد مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه رو زیارت کرد، پدر او عبدالله ابن پدر جابر ابن عبدالله که عبدالله اسمش، تو جنگ احد مجروح شد. جابر میگه که اومدم بالا سر پدرم و دیدم خیلی ازش خون رفته و خواستم بهش بگم آب بدم، چون اینطور نبود که دیگه زنده بمون، نه آتشش برطرف شد. پدرم گفتش که اشاره کرد تو همون حالت خون ریزی که فلانی از من تشنه تره. میگه رفتم سراغ دومی، رفتم سراغ او خواستم آب بدم، با لب خوش گفت اون یکی از من تشنه تر. همینجوری 10 نفر به هم ارجاع دادن. رفتم سراغ دهمی، دهمی اشاره کرد به پدرم، گفت پدرت تشنه تر، زخمش عمیق تره. اومدم سراغ پدرم، دیدم شهید شده. رفتم سراغ دومی، دیدم شهید شده. تا دهمی رفتم هیچ کدوم آب ننوشیدن، همه شهید شد. هی تو اون حال میگو به اون یکی آب بده. شما میفهمم یعنی چی؟ انسان زخم برداشته، خون داره از اون میره و به شدت آتش داره، تو اون حالت میگه فلانی هم من تشنه تره. میگه هیچ کدوم از 10 نفر آب نخوردند و همه به شهادت رسیدن. دارن میرن جنگ تبوک. جنگ تبوک خب راه دور، طرف مقابل رومی ها بودن، خیلی ها نیومدن با پیامبر و قرآن مفصل میگه بعدن اینها مجازات شدن، بعضی رانده شدن. پیامبر راه افتاد بره، دارن حرکت میکنن، بعضی از تای سپاه جدا میشدن، یعنی حرکت که میکردن کم کم سرعتشو کم میکرد و آروم میره به یه سمتی که نیاد. هر کی از سپاه جدا میشد به پیامبر میگفتن یا رسول الله فلانی جدا شد از سپاه. حضرت میفرمودن که اگر در او خیری هست خدا او رو به ما برگردونه، همین، اگه در او خیری هست خدا رو به ما برگردونه. یه مرتبه پیغمبر گفتن که یا رسول الله سلمان هم از سپاه جدا شد. سلمان، سلمانی که به او میگفتن سلمان فارسی، پیغمبر عظیم فرمودن لا تقولو، اینجوری نگید، بگید قولو سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این صلوات خوب نبود، صلوات بلند به فرموده امام صادق سلام الله علیه نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای پیامبر عزیزمون صلوات خوب خط بفرمایید. گفتن آقا سلمان جدا شد. سلمان؟ پیامبر خم به ابرو نیاوردن، فرمودن خدایا اگه در او خیری هست او رو به ما برگردن، یا اگه در او خیری هست خدا او رو به ما برگردن. نه یکم رفتن و یه باری دیدن یه کسی با فاصله نسبت به سپاه داره نزدیک میشه. بعد یا رسول الله یه شبهی از دور داره میاد، تا گفتن خیره. اومد دیدن سلمانه. رسید به سپاه، گفتن کجا بودی؟ افتاد بیهوش شد. بیهوش رو دیدم لباش مثل چوب خوش شده، تشنه است. یکم آب زدن صورتش، یکم آب دادن خورد و این کم کم به هوش اومد، از تشنگی بیهوش شده بود. یه باری نگاه کردن یه مشک پر آب سرد همراهشه. بهوش اومدن مرد حسابی تو از تشنگی بیهوش شدی، اینم آب خنک همراه چرا نخوردی؟ گفت تو را که داشتیم می اومدیم جدا شدنش اینجوری بود. یه باری دیدم نزدیکی یه نهر آبیه، رفتم جلو، دستم رو زدم زیر آب، دیدم عجب آب خنکیه، خیلی خواستنی آب تو این گرما. گفتم این آب خنک و گوارا رو بخورم؟ گفتم نه، اول معشوقم رسول خدا بخوره بعد من بخورم، دلم نمید قبل پیغمبر بخورم. مشکو پر کردم، سریع اومدم که برسم، اما فاصلم زیاد شده بود و تشنگی هم زیاد شد و دیگه، یعنی انقدر عاشق پیغمبر شده که به یه آب گوارا رسیده میگه تا پیغمبر نخوره من نمیخورم. میشه واقعا این آدم به همچین نقطه‌ای برسه؟ اینجور بنده خدا و نبی خدا رو دوست داشته باشه؟ میشه، شده دیگه، میشه نداره. این محبت یه کارهای عجیب و غریبی میکنه. حالا انشالله بحثمون فردا در همین رابطه خواهد بود که چیکار میکنه محبت و عشق و دوست داشتن با انسان. پیغمبر نشسته بودن در مسجد، یه کسی وارد شد و گفتش که رسول الله، مهمان عربی بود از خارج شهر اومده بود، بعد از ظهر بود، بعد مثلا شب جایی ندارم، گرسنه‌ام، اینا غذایی به من میدین؟ ازت سوال کردن از همسرانشون، اینا گفتن هیچی تو خونه نداریم. ما معمولا میگیم ساده زیستی، همه یاد امیرالمومنین سلام الله علیه میفتن. در اگه خود امیرالمومنین در یه جایی میگن کل زندگی پیامبر بر پشت یه شتر جان میشد، کل زندگی پیغمبر، یعنی همه چیزا که پیغمبر داشت، همه وسایل جمع میکردی پشت یه شتر جان میشد. و خب ساده زیستی پیغمبر خیلی در موردش گفتگونه، تا میگیم ساده هم میگن امیرالمومنین، چون امیرالمومنین خیلی بارزه، بقیه رو بالا، کل اهل بیت همینطور بودن. پیغمبر سوال کردن، خانوماشون گفتن هیچی برای خوردن نداریم، هیچی، انزه یه نفر. حضرت سوال کردن از یارانشون کسی هست این آقا رو مثلا شب منزلش دعوت بکنه برای شام و اینا؟ بعضی هم میگن امیرالمؤمنین بودن، بعضی هم میگن دیگری بود، حالا به این کاری نداریم. یه کسی گفت من میبرم. دست این عربی رو گرفت رفتن خونه و به همسرش گفتش که شام داریم؟ گفت نه، برای بچه ها یه چیزی هم آماده بکنم و اینا. گفت اگه میشه مثلا بچه ها رو با یه چیز دیگری سرگرم کن بخوابن، اون غذا رو آماده کن برای مهمان. گفت باش، بچه ها مثلا چیزی سرگرمی بلان رو خوابیدن. این غذا رو آوردن سفره انداختن، اون مرد اعرابی، صابخونه و همسرش. مرد نور خونه رو کم کرد، حالا اون مثلا چیزی که بود، مثلا هر چیزی که اونجا روشن، نور رو کم کرد، غذا رو گذاشتن جلو اون فرد با یه مثلا قاشقی، حالا خودشون نشستن این بر، او غذا رو با دست یا با قاشق میخورد، اینم الکی دستشون رو دو تا بشقاب خالی میزدن، چون نور کم بود اون نمیدید، برمیداشتن الکی دهنشون رو تکون میدادن که مثلا ما هم داریم غذا میخوریم، او بتونه با اشتها غذاشو بخوره. یعنی پیغمبر از اون آدمهایی که اون کارهای خارق العاده وحشیانه رو میکردن آدم درست کرده، لقمه نداشته رو از تو بشقاب برمیداره میذاره دهنشو الکی تکون میده. آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا به جایی رسیدن که به یه چیزی نیاز دارن ولی غیر خودشون رو بر خودشون ترجیح میدن. بهره امروزین ما چی باید باشه از عبودیت کامل؟ امام عزیز ما که روح و رحمت و رضوان الهی بر او باد و ما سر سفره انقلابی نشستیم که او به ثمر رسون و همه اینها باقیات و صالحات امام عزیزمونه که انشاءالله میهمان سفره پیامبر عزیزمون باشن انشاءالله و با پیامبر مشهور بشن. میفرمودن که رمز پیروزی همون رمز بقاه و رمز بقا همون رمز پیروزی. ما به یه دلیلی پیروز شدیم در انقلاب اسلامی، به همون دلیل هم ماندگار میشیم، یعنی همون دلیل باعث ماندگاری ماست. اون چیه؟ می فرمودند که کلمه توحید و توحید کلمه. کلمه توحید یعنی لا اله الا الله، توحید کلمه یعنی وحدت. اگر ما ذیل توحید با هم متحد باشیم، احدی نمیتواند به ما ضربه ای وارد بکنه. عبودیت بدون هر گونه ملاحظه. پیغام پیامبر برای ما اینه. اگر پیامبر امروز بود به ما چی میگفت؟ میگفت قولو که لا اله الا الله که چه بشود؟ طفل خوب. بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. لا اله الا الله یه عبارته، اما در این عبارت چی نهفته است؟ اگر شما واقعا معتقدی است که غیر خداوند خدای موجود نیست. چه میکنید؟ چه میگید؟ چه جوری رفتار میکنید؟ خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. خیلی این جملهشون به نظرم جمله دقیقیه. میفرمودن تعریف تقوا میدونید چیه؟ تعریف تقوا اینه که از همین الان یه هفته قبل زندگی تو نشون بدن. از یه هفته قبل تو همین الان رو بذاری نشون بدن. حاضری؟ ها؟ نه. نه نه. نه 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 نه. نه. چی داره یادت میاد که داری سکته میکنی؟ ها؟ نه نه. یه پیشنهاد بدم. از الان یه هفته بعد میشه. مشخص اگه بگن از الان تا یه هفته بعد شروع میکنه. همین الان صبح بگن قدوس ربنا و رب الملائکه. حالاتی هم بخودم. یه هفته همین داریم. نمیخوام که فیلم پر کنیم که. از همین الان یه هفته قبل. اگه بدین من تیکاشو در بیارم بقیه‌اشو میشه. ما با همون تیکاش کار داریم اتفاقا. تقوا یعنی این. بندگی خدا یعنی این. ما داریم که اون کسی که جلوی جمع نمازشو خوب میخونه تو خونه علق میزنه. این خیانت میکنه به خدا. خیلی زشته. خدایی که اینجا داره میبینه تو خونه هم همون داره میبینه دیگه. علق بزنه نماز افتاد. چیکار میکنی؟ چیزی تو دهن داغ اینجوری بعد به جمع میرسم. الله اکبر. حالتی به خودم میگیرم زین العابدین رو انسان تجسم میکنه. ما اگر که میخوایم از پیغمبر تبعیت بکنیم امروز باید بندگی خدا بکنیم. لازمه بندگی خدا چیه؟ خیلی 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 راحته. به خدا بگیم چشم. چجوری بگیم چشم؟ انجام واجبات ترک محرمات. خیلی ها تو جمع الان میگن ای بابا این بکنیم 27 28 هزارمین باره که ما این جمله رو از این شنیدیم. تا 1 میلیارد بارم باشه من همین رو تکرار میکنم. انجام واجبات ترک محرمات. این از کی آقا؟ ما بالاخره با انجام واجبات ترک محرمات به نتیجه میرسیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر نازنینمون یه فرمایشی دارن خدا رحمت کنه علی الله بهجت و دائما اینو تکرار میکردن. یعنی تو کتابایی که مربوط به ایشونه که افراد سوال میکنن آقا ما چیکار کنیم یه ذکری یه کاری میفرمودن همین من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کس به آنچه که علم داره عمل بکنه خدا علم چیزی که نداره رو به او خواهد داد. شما الان میدونی غیبت تهمت بدخلاقی زایه کردن حق الناس بی حیایی اینا میدونی اینا حرامه؟ نکن. میدونی نماز حسن خلق روزه عفاف میدونی اینا واجبه؟ انجام بده. خب نه میخوام به مراتب بالا برسم. ببین دوست عزیز کسی که از 100 تا پله میخواد بره بالا تا از 1 رو دونره به 98 و 99 صد پرش که نداریم که. اینجوری آروم آروم برو بالا. اونایی که میدونی رو عمل کن. واجباتی که میدونی رو انجام بده. حرامهایی که بلدی ترک کن. آخه خیلی ها رو بلد نیستم. یه دقیقه صبر کن. دارم میگم اونایی که میدونی رو عمل کن. من عمل به ما یعلم. هر کس به اون علمی که داره عمل بکنه. علمه الله. خدا او رو تعلیم میده. نسبت به اون چیزی که نمیدونه. خدا میگه من معلم تو هم. تو اونایی که میدونی رو عمل بکن. من یا خودم یا یکی میذارم سر راهت یا یه کتاب بهت معرفی میکنم یا یه سخنرانی میشنوی یه جوری آنچه لازمه به تو ولی چیزایی که بلدی رو عمل کن. همه ما کف واجبات محرمات رو بلدیم همون رو عمل کنیم. بعد چی کار میکنم؟ مثلا نماز صبح قضا ککم هم نمیگزه بعد نافله زور میخونم. این آدم های کاریکاتوری مثل کسی که مثلا یه دستش 7 متره یه دستش 7 سانته این خنده داره دیگه. آدم معقول اینجوری رفتار نمیکنه. بعد هم دنبال ذکر میگردن. آه یک ذکری هست ذکر خاص. بله ذکر خاص انجام واجبات ترک محرمات. برو همین انجام بده. عرض بکنم اگر ما عامل شدیم اینقدر نیاز به این که برای جذب دیگران تلاش بکنیم هم نداریم. کونو دعات الناس به غیر السنت کن. همش بس میکنم. ما چجوری دیگران رو جذب بکنیم؟ بچه همون چجوری نماز خون بشن؟ دختر همون چجوری اینجوری بشن؟ فامیل چطوری بشن؟ جوانای جامعه چجوری من یه جمله از حضرت امام رحمت الله علیه میگم. امام میفرمودن خودتان را اصلاح کنید، جامعه اصلاح خواهد شد. انقدری که من حواسم به اینه که شما را اصلاح بکنم، اگه 10% به خودم میپرداختم الان تا الان یا سید علی آقای قاضی دید شده بودم. همش حواسم اینو جذب کنم، اونو درست بکنم، به اون به جای که اینقدر به دیگران فکر بکنی خودتو اصلاح کن. آیت الله وحدت چی کار میکرد؟ مثلا برای هی جوانا رو جمع میکرد، جلسات جذب جوانان برگزار میکرد؟ نه، خودش عامل بود. راه میرفت آدم عاقبت به خیر میشد، راه میرفت آدم عاقبت به خیر میشدن. یعنی وقتی توفیق بود میرفتیم قم، ایشون که میومدن من بعضی وقتا به جای که بهشون نگاه کنم به جمعیت نگاه میکردم. نمیدونم چه احساس میکردم آدم ها به ایشون نگاه میکنن انگار یه چیزی دریافت میشه اینا میرن. احساس بی خودی دارم میگم. نگاه های مردم اصلا یه طوری بود. چیکار میکرد ایشون؟ هیچ. بین خودشون خدا صادق بود. همین. لذا راه میره مردم تحت تاثیر قرار میگیره. بعد من خدا هم میکشم یه سری نداره. خب چون دارم بازی میکنم. بازی جواب نمیده. ولی چون عامله راه میره مردم میدیدن گریه میکنه. آقا چیکار راه میره راه اصلا که گریه نداره که. چرا گریه میکنی؟ اصلا آدم چجوری مثلا آدم رو تحت تاثیر قرار یه لباسی به یه شالی بسته کمرش با یه لباس ساده عادی کهنه که شاید 30 سال همین رو داره میپوشه. عامل باشیم به آنچه میدانیم. خدا اون چیزایی که نمیدونیم رو به ما خواهد گفت. اینقدر دنبال راه‌های عجیب و کارهای خارق العاده نباشیم. یه ذکری هست برای مثلا روز آخر سفر. آره روز آخر سفر شهادت حضرت رضا سلام الله علیه. بشین رو به قبله، اول 2 رکعت نماز زیارت بخون، بعدم یه امین الله بخون برای امام علیه السلام. اونو که همه میگن یه چیز خاص. خاص یعنی چی؟ یه چیزی که دیگه ما مثلا بریم کجا بریم؟ یعنی دیگه وصل شیم. زیارت امین الله بخون وصل شیم. با امین الله من خوندم وصل نمیشیم. اگه با امین الله وصل نمیشی با چیز دیگه هم تو وصل نخواهی شد. دنبال چیزای خاص نگردیم. راه رسیدن به خدا معلومه، نه میونبر داره نه پیچ داره. صراط مستقیم معلومه. واجباتو انجام بده، حرامها رو ترک کن. خدایا به حق امام مجتبی سلام الله علیه به همه ما توفیق انجام واجب و ترک حرام رو عنایت بفرما. امروز میخواییم بریم در خونه کریم ابن کریم ابن کریم وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه. امام مجتبی خاصیتشون مظلومیت در حیات و بعد حیاته. در حیات خوب شنیدید و میدونید، بعد از حیات هم حضرت مظلوم واقع شد، چه در تشییع پیکر مطهرشون، چه وضعیت مزار بی چراغ و بی نشان اون حضرت که انشاءالله یه روزی ماها بریم و چراغ اون حرم رو روشن بکنیم انشاءالله و ما حرم بسازیم برای اون حضرت. لحظات آخره که حضرت حال مناسبی ندارن، جناده میگه دخلت علی الحسن ابن علی فی مرضه الذی توفی فی. وارد شدم بر امام مجتبی علیه السلام در همین کسالتی که منجر به شهادتشون شد و بین یدیه تشتون، دیدم جلوی حضرت یه تشتی گذاشتن که داخل اون. فقلت یا مولای، گفتم آقا جان ما لک لا تعالج نفسک، شما که صاحب اختیار آسمان ها و زمینین چرا خودتون رو مداوا نمی کنید؟ شما یه دعا بکنید الان اثر این سم از بین میره، حالتون خوب میشه. فقال یا عبدالله، حضرت گفت جناده ای بنده خدا، به مازا اعالج الموت، مرگ رو با چی علاج بکنم؟ مرگ سرنوشت همه ماست. قلت و انا لله و انا الیه راجعون. میگه آقا اینو گفتن، من گفتم همه از خداییم و به خدا باز میگردیم. ثم التفت الی، حضرت ملتفت من شدن، به من نگاه کردن و قال والله انه لعهد اهدهو الینا رسول الله، فرمودن به خدا قسم پیامبر خدا یه عهدی با ما کرده جناده. ان هذا الامر یملک حسنا عشر اماما من ولد علی و فاطمه، که این 12 امام که امیر المؤمنین و فرزندان او از صلب ایشون و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما باشن، ما مننا الا مسموم او مقتول. سرنوشت ما جناده همینه، ما رو یا به قتل میرسونن مثل پدرم امیر المؤمنین یا مسموم میکنن مثل من. ثم رفعت تشرو و تکعه، حضرت این تشت رو از جلوشون به مقدار دور کردن، تکی دادن به دیوار، معلوم بود حضرت خیلی جون ندارن. قال سمن قطع نفسو، جناده میگه دیدم نفسهای آقا به شما رو افتاد، دیگه سخت داره نفس میکشه. وسفر لونو، صورت زیبای امام حسن رنگش زرد شد. حتی خشیتو علی، ترسیدم که آقا همین جوری جان بدن. تو همین حال بودم و دخل الحسین علیه السلام. جنازه میگه من نگران شدم که امام حسن الانه که به شهادت برسه یه مرتبه ابا عبدالله وارد شد. بل اسود ابن عبل اسود، همراه او اسود بود. فن کب به علی، ابا عبدالله همین که وارد شد خم شد، امام حسن رو بغل کرد. حتی قبل رأسه و بین عینه، شروع کرد سر امام حسن رو بوسیدن، بین چشمهای آقا رو دارد. ثم قعد عنده و تسار را جمیعا، میگه ابا عبدالله سر و صورت امام حسن رو بوسید، کنار امام حسن نشست، شروع کردن آروم با هم دیگه صحبت کرده. من نمیشنیدم چی میگن. فقال ابو الاسود، میگه دیدم ابو الاسود که نزدیکتره، قال انا لله و انا الیه راجعون. دیدم ابو الاسود داره این آیه رو میخونه، فهمیدم که حال امام حسن خوب نیست. ان الحسن قد نؤیت الیه مبسوط، میگه ابو الاسود گفت امام حسن داره میبینه ملک الموت رو و اینکه داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. و قد اوصا الی الحسین علیه السلام، و تو اینجا شروع کرد امام حسن وصیتاشو به ابا عبدالله کردن و بعدم به شهادت رسید. در طول حیات امام مجتبی سلام الله علیه دائما ابا عبدالله می اومد جلوی امام حسن می نشست، با یه حالتی امام حسن رو نگاه می کرد، بدونی که حرف بزنه شروع می کرد گریه کردن. امام حسن می پرسید داداش برای چی گریه می کنی؟ ابا عبدالله می فرمود داداش من برای مظلومیت شما خیلی دلم می دونم. وقتی که حضرت تو کوچه ها حرکت می کردن، تو بعضی کوچه ها حرکت می کردن، یه خاطراتی مرور می شد. از بین مردم عبور می کردن، بعضی ملعون ها امام حسن رو با یه لقبی صدا می کردن، معز مؤمنین و عزت دهنده به مؤمنین رو با کلمات دیگری خطاب قرار می دادن. ابا عبدالله می گفت داداش من برای مظلومیت شما نگرانم. امام حسن همیشه با ابا عبدالله میگفت حسین جان گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آخر کارم امام حسن سرش تو دامن ابا عبدالله بود و جان داد، دلش خوش بود سرش رو ابا عبدالله بغل کرده. اما اون روزی که امام حسن میگفت ابا عبدالله صورتش روی خاک قرار گرفت.